بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا و مقتدانا و هادينا بالحق الكهف الحصين و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. ماه مبارک رجب المرجب به نیمه رسید، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه استغفار و ماه توبه و بازگشت به سوی رب جلیل. چشم بر هم بزنیم، نیمه باقی مانده این ماه هم از ما گذر می کند. ماه رجب همیشه جاری و باقی است. این عمر ماست که در کنار این ماه به پایان می رسد. خوش به سعادت عزیزان و سرورانی که قدر این ماه، لحظات شبان روز این ماه رو می دانند و توشه بر می گیرند با استغفار، با توبه و با بازگشت به سوی پروردگار مهربان. به عمد مدام تذکر می دهم که ماه رجب ماه رحمت و مغفرت است. رحمت و مغفرت برای خیشتن و برای گذشتگانمان، پدران، مادران، اساتید، ذوی الحقوق، همه و همه. در این ماه ارواح اونها چون سائلانی تنگ دست به سمت بازماندگانشون می آیند، دست دراز می کنند و طلب رحمت و مغفرت و صدقه ای جاریه می نمایند تا از این سه ماه فرصت استفاده بکنند، بلکه رحمت خدا را جلب کنند و از عذاب برزخ برای همیشه بری و دور گردند. عرضه داشتیم از برترین اعمال در این ماه مناجات با رب الارباب است، دعا کردن، که الدعاء مخ العباده. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند، تشبیه می کنند هر یک از اعمال عبادی رو به اعضای بدن، به قول امروزی ها به آناتومی بدن. حضرت امیر مؤمنان می فرمایند دعا کردن در میان عبادات، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، صله رحم، همه اینها آداب و رسوم عالی است که باعث رشد و تعالی روحی ما می شود. اما امیر مؤمنان می فرمایند جایگاه دعا و دعا کردن در میان عبادت ها جایگاه مغز است در بدن. فرد می تواند بر اثر حادثه خدای ناخواسته دست خودش رو از دست بده، زندگی سخت میشه، اما پایان پیدا نمی کند. خدای ناخواسته پای خودش رو از دست بده، زندگی مشکل میشه، اما بدون پا هم میشود زنده ماند و زندگی کرد. اما این تعبیر محیر العقوله، دعا کردن در میان عبادت های دیگه مانند مغز است، مغزی که فرمانده و فرمان روای بدن است. جایگاه دعا نسبت دعا به بقیه اعمال عبادی چنینه: الدعاء مخ العباده. قدر بدونیم این مناجات هایی که در ایام ماه رجب توصیه شده ایم هر روز، عرضه داشتم خدمتتون، خیلی با توجه و با طمأنینه بخواهیم بخونیم، روزی نیم ساعت از ما وقت میگیره. اونم چه دعاهایی؟ ادعیه‌ای که اکثرش دعاهای ماه رجب از ناحیه مقدسه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به نواب خاصشون دیکته شده، املاء شده و امر کردن که به شیعیان ما بفرمایید، بگویید این دعاها رو بخوانند، توجه کنند، تدبر کنند، معرفت خودشون رو در این ماه ارتقا پیدا بدهند. با این توضیح، با این تذکر که جایگاه دعا در میان عبادتها برای ما روشن بشود، تقاضا میکنم با توجه دل خالص کنیم، دل خالی کنیم از اغیار و طلب کنیم در شب شهادت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها فرج منتقم آل الله رو طلب کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارزک توعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی مرحمت بفرمایید. در معرفی هر شخصیتی همه ما مطلع هستیم، کسی میتواند به نحو احسن و اکمل یک شخصیت رو معرفی کند که حداقل یا هم سطح او باشد یا برتر و بالاتر از او. چرا؟ چون هر یک از ما در معرفی اشخاص از نقطه نظر و از زاویه دید خودمون اون شخص رو معرفی میکنیم. چرا؟ چون معرفت ما نسبت به افراد ناقص، صفاتشون، اخلاقشون، ویژگیهاشون، کرامتهاشون. بنده ارادت ویژه دارم خدمت جناب آقای دکتر، اما ارادت من به چه اندازه است؟ به اندازه معرفت بنده از آثار وجودی ایشون. هر قدر معرفت من افزایش پیدا بکند درباره هر شخصیتی، به کمالات او، به صفات خوب او، متعالی او، ارادت من هم افزایش پیدا میکند. اما مگر من بنده میتوانم با سن کم خودم، با سواد کم خودم، زحمات و خدمات جناب آقای دکتر رو معرفی کنم به شما؟ به این مقدار که همه شما میدونید، چون روزی هفته ای دو روز از وقت ارزشمند و زی قیمتشون رو میگذارن برای اینکه خدمت بکنن به مستحقین، بیمارانی که تو این منطقه هستن، به صورت رایگان ایشون ویزیت میفرمایند. خدا خیر و برکت و سلامت و عاقبت به خیری انشاءالله نصیبشان بفرمه. پس ارادت ما به هر فردی به اندازه شناخت، آگاهی و معرفت ماست از اون فرد. هر قدر این معرفت افزایش پیدا بکنه ارادت بالاتر میره. اما چه کسی میتواند قد معرفت افرادی که برتر از خودش هستند رو اولا کشف کنه و بعد معرفی بکنه؟ برای معرفی تام یک شخصیت یا همسطح او باید بود یا اعلا و اشرف از او. در مورد شخصیتی که امشب به عنوان شب شهادت او گرد هم جمع شدیم، چه کسی میتواند سخن بگوید؟ زینب کبرا، عقیله بنی هاشم، معرفت او، شأن او برای ما متاسفانه بد معرفی شده است. ما فکر میکنیم که عالی ترین والاترین صفاتی که به ائمه هدا علیهم السلام میتوانیم بدهیم این است که به اونها پسوند اسمشون یک کلمه معصوم اضافه بکنیم. 14 معصوم، معصوم سوم امام حسین، معصوم ششم امام صادق. مثلا گاهی به دوستان تو کلاس ها عرض میکنم، میگم گاهی ما حواسمون نیست، متوجه نیستیم، اما این توهین است به صحت یک امام که تو بالاترین جایگاه او رو بگویی معصوم. اسمت مقامی است که، خوب عنایت بفرمایید، اسمت مقامی است که خدای عز و جل هر طفلی رو که خلق می کند و اون طفل متولد می شود واجد مقام اسمت است. کل مولودن یولد علی الفطره، هر بچه‌ای که متولد میشه پاک، طاهر، مطهر، گناهی نکرده، ذنبی نداره، پس معصومه. ما خیلی هنوز دور نشدیم از عصری که در مورد بعضی از بزرگان علما و زهاد همین شهر خودمون، بزرگانی مثل مرحوم آیت الله العظما بروجردی در حق اونها میفرمودند که شبهه اسمت در مورد فلانی میرود، او معصوم است، نه در سن طفولیت، در سن 80 سالگی 70 سالگی. پس برادر من، یه وقتی فکر نکنیم اگر ما 14 معصوم رو بگیم معصوم دیگری کنار اینها نمیتونیم بگذاریم. بی بی زینب کبرا خیلی مقام داره ولی معصوم که نبوده. بله؟ این توهین است به ائمه هدا. عصمت مقامی است که هر طفلی که متولد میشه خدا به او این عصمت رو داده، از او قول و پیمان و عهد گرفته تا شبی که ندا بلند می شود انا لله و انا الیه راجعون، ما رو در سرازیری قبر قرار می دهند، ملکین میان اولین حاجت، اولین خواسته‌ای که از ما دارند، اون عصمت خدادادی که به امانت سپرده شده می خوان باز پس بگیرن، بر اساس اون نمره به ما بدهند. خاکم به سر، ترقی معکوس کردم. ترقی کردیم اما معکوس. ما قرار بوده اون عصمت، اون پاکی، اون طهارت رو، امتحان ما همین بوده، در این دنیا خلق شدیم که اون عصمت و پاکی رو حفظ کنیم، نه تنها حفظ کنیم که تکمیل کنیم، که توسعه بدیم. شب اول قبر عرضه بداریم خدایا این امانت تو، امانتی رو که تو در عالم زر، در صحرای عرفات، در مشعر و منا ما رو از صلب آدم ابوالبشر خارج کردی، معرفی تام خودت رو در فطرت ما قرار دادی، از ما سوال کردی الستو بربکم، قالوا بلا، ما اقرار کردیم بله تو رب مایی، خالق مایی، رزاق مایی، مالک مایی، حاکم مایی، اقرار کردیم. خدا در مقابل این اقرار عصمت به ما داد، از ما عهد گرفت این عصمت و عهد رو به دنیا برو با خودت ببر، اما حفظ کن تو امتحانهای دنیا و مافیها، این عصمت رو از دست ندی، نبازی. اگر با این عصمت برگشتی به سمت من، تو رو کجا جای میدهم؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اما برادر، شیطان این دشمن سوگند خورده هدایت ما، که به عزت و جلال خدا قسم خورد نمی گذارم احدی از اینها در صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم قرار گیرند. قسم خورد همگان را گمراه بکند الا خاصان را. چه کسانی هستند؟ کسانی که متمسک میشوند، یعنی میچسبند به کجا؟ به چادر بیبی دو عالم فاطمه زهرا، به چادر نیم سوخته زینب کبرا، اونها در صراط مستقیمند. پس این عهد و پیمان، این عصمت، این گارانتی به همه انسانها داده بود خداوند. من پس رفت کردم، من تنزل پیدا کردم، اون عصمت رو از دست دادم. وقت من فکر میکنم عالی ترین مقام حجت های خدا اینه که به اونا بگم معصوم، 14 معصوم. بیبی حضرت زینب که معصوم نبوده، جزء ائمه نبوده. اینو خبط و اشتباه بچگانه است که ماها میکنیم. حالا این شخصیت صاحب امشب جایگاهش در نزد خدا چیست؟ در نزد رسول خدا چیست؟ در نزد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب چیست؟ در نزد صدیقه طاهره چیست؟ در نزد حسنین کجاست؟ ماجرای تولد بیبی رو و ارزش این تولد رو سال گذشته اشاره کردم. در مدینه پیغمبر اکرم تو مسجد النبی مشغول عبادتند، دارن نماز میخوانند، مدت هاست بیخبرند از چند جبهه. جناب جعفر ابن ابی طالب برادر امیر مؤمنان به امر رسول الله مهاجرت کردن با عده از مسلمان ها به حبشه. مأموریت داره حاکم و پادشاه حبشه نجاشی رو تبلیغ بکند به اسلام. تبلیغ با سبک و متد رسول الله ها، نه با سبک داعش. پیغمبر اکرم و ائمه هدا فتح مرزها نمی نمودند، فتح قلبها می نمودند. قلبها رو عبد و عبید خودشون می کردند. طرف تسلیم می شد، تصدیق می کرد، مسلمان می شد. نه به زور شمشیر، نه به زور سر بریدن، نه با این روش ها دین تبلیغ می شد. اگر اون روش کارساز بود، من و شما هم امروز باید مثل این داعشی ها می بودیم، در حالی که ظاهرن در زمان خلیفه دوم ایران فتح شده، ولی ایرانیان مذهبشون، مرامشون، مکتبشون مکتب و مرام علی ابن ابی طالب شد. چرا؟ چون با محبتی که از علی و اولاد علی دیدند آشنا شدند. چرا ایران شیعه شد؟ ایران که به دست خلیفه دوم فتح شد باید بیشتر اونوری می شد. چون با اهل بیت رسول الله آشنا شدند، چون فرزندان علی مرتضی تو این مملکت آمدند. این اثرش. حالا این بیبی در کی متولد شده؟ در چه روزگاری؟ روزگاری که نبی اکرم در مسجد نشستند، دارن نماز جماعت ادا میکنن، پایان نماز دارن تشهد رو میگن که سلام نماز رو بدهند. بشیری آمده، یا رسول الله، البشاره، البشاره. جعفر ابن ابی طالب با خبر فتح و پیروزی، با خبر اسلام آوردن نجاشی و مملکت حبشه وارد شد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، البشاره یا رسول الله. جعفر ابن ابی طالب داره میاد، خبر، خبر فتح، خبر مسرت، خبر هدایت امت. رسول الله فرمودند الله اکبر. هنوز این تکبیر به پایان نرسیده، نایب دوم، بشیر دوم از سمت چپ فریاد میزنه یا رسول الله البشاره. گروهی رو که فرستاده بودید برای تقابل با مرزهای روم اون زمان که حمله کرده بودن، اینا برای دفاع رفته بودن، خبر پیروزیشون همینک رسید. پیغمبر اکرم فرمودند الله اکبر. هاتفی از جلو آمد یا رسول الله چشمان شما روشن، دخترت فاطمه محبوبه الله وضع حمل کرد، خدا دختری به او داد. جایگاه جعفر ابی طالب، فتحش، ارزشش، بیا اینجا بشیر آمده خبر وضع حمل فاطمه را میدهد به یک دختر. پیغمبر میفرماید الله اکبر، سه تکبیر گفت، سه تکبیر سنت شد در تمام نمازها. نماز شرعا حدش این است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، از نماز خارج شدی. چرا سه تکبیر میگی؟ اقتدا میکنیم به رسول الله. 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، کمتر بیشتر داریم این تکبیرهای بعد از نماز رو میگیم، اما تا حالا نمیدونستیم این تکبیرها، این فلسفه وجودیش چیست. یک بار برای پیغمبر در یک روز این سه حادثه همزمان خبر آمد، پیغمبر بابت هر یک یک تکبیر گفت، این شد سنت در تمام نمازهای مسلمین. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بلند شدن پیغمبر، به استقبال جعفر رفتند، جعفر ابن ابی طالب، خیر، به استقبال اون بشیری که آمده خبر از فتح مسلمین میده رفتند، خیر. کجا رفتند؟ خانه فاطمه، خانه دخترم میخوام برم، چشم روشنی میخوام ببرم، سرسلامتی میخوام ببرم بدم به دخترم. وارد شدند، سلام علیکم، السلام علیک یا رسول الله، و علیک السلام دخترم، یا بزعتی، یا بنتی، یا ثمرت فؤادی، یا روحی. امیر مؤمنان آمدند، عرض ادب کردند و کجاست مولود مبارکتون؟ بی بی زینب کبرا رو گذاشتن امیر المؤمنین در دامان رسول الله. پیغمبر شهادت این در گوش او میگه، اذان میگوید، اقامه میگوید، گوشی که اولین سخنی که به گوشش میخورد کلام وحی، سخن رسول الله باشد، او چه گوشی است، چه فردی است. اذان و اقامه فرمودن، فرمودن که علی جان اسم این دختر رو چه گذاشتید؟ یا رسول الله، ما کی بر شما تقدم جستیم در نام گذاشتن فرزندان شما، حسنین رو شما نام نهادید، این دختر رو هم شما نام گذارید. پریشب، شب 13 رجب، در معرفت امیر مؤمنان، یادتون هست چقدر جون کندم؟ آخرش دو تا عبارت از یکی از زیارتهای امیر مؤمنان رو گفتم، برای اینکه معرفت شما نسبت به مقام نورانی علی ابن ابی طالب ارتقا پیدا کند. اون دو عبارت چه بود؟ سلام بر تو ای علی ابن ابی طالب، ای تویی که خدا به اسم تو کشتی نوح و اهل نو و اصحاب کشتی رو از طوفان و هلاکت و غرق نجات داد. خود نو نجات یافته امیر مؤمنانه، کشتیش همینطور، اهل کشتی همینطور. سلام بر تو عبارت دوم، ای کسی که آدم ابوالبشر بعد از اینکه خطا کرد، اسیان کرد، طرد شد، به اسم تو، نه به خود تو، جوانترهایی که امشب تشریف دارن دل بدن. به اسم تو خدا را قسم داد، شأن تو اجل از این که آدم جرأت کند خدا را به حقیقت تو قسم دهد. به اسم تو خدا را قسم داد و خدا توبه او را پذیرفت و او بازگشت کرد. این مقام امیر مؤمنان، اون مقامی که فرمود کنتم مع الانبیاء سرن و مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم جهرا، اون مقامی که فرمود توبه آدم رو من قبول کردم، آدم آمرزیده شد. او شخصیتی که فرمود نوح رو از طوفان من نجات دادم. اون فردی که ادعا کرد ابراهیم رو از آتش نمرود من نجات دادم. او کسی که فرمود دریا رو بر بنی اسرائیل من خشک کردم. بر دست موسی معجزات رو من جاری کردم. عیسی ابن مریم مرده زنده می کرد، من بودم که بر دست او جاری می کردم. همه اینها رو داشته باشید، این مقامات، این معجزات، این لول و جایگاه به پیغمبر خاتم می رسد. اخیراً به یکی از این شاگردان و دوستانمون گفتیم پایان نامه ای میخواست برای دوره ارشدش ارائه بده، گفتم این موضوع رو بردار. موضوع رو داده بود، تمام استادها عقل از سرشون پریده بود، گفته بودن اصلا ما اینو تا حالا نشنیده بودیم. موضوع پایان نامه علوم حدیث و قرآن بود. گفتم برو رو چی میخوای کار کنی؟ گفتن برو رو معجزات پیامبر کار کن. گفتم الا ما شاء الله، میخواین رو معجزات پیغمبر، میخواید رو قرآن برید دیگه، الا ما شاء الله پایان نامه داریم. بیا برو روی اعظم معجزات کار کن. گفت اعظم معجزات چیست استاد؟ مگه غیر قرآنه؟ گفتم بله، اعظم معجزات رسول الله قرآن نیست. گفت از کجا میگید؟ گفتم سند دارم از زبان رسول الله. در یکی از زیارتنامه های امیر مؤمنان میخوانیم سلام بر تو ای علی ابن ابی طالب، ای بزرگترین معجزه رسول الله. میدانستید علی مرتضی بزرگترین معجزه رسول الله است؟ علی مرتضی است اعظم و اشرف معجزات رسول الله رحمت للعالمین. متاسفم بچه شیعه هامون نمیدونن، متاسفم تو دانشگاه موضوع رو رد کردن، میگن اینو کسی نمیفهمه. این قربت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. در نزد خدای متعال چه چیزی عظیم است؟ امیر مؤمنان در معرفی رسول الله می‌فرماید خدایی که همه اشیاء، همه عظمت‌ها و خلایق در نزد او انقدر حقیرند که خدا از اونها تعبیری به میان نمی‌آورد، اما خلق رسول الله را خدا می‌فرماید خلق عظیم. خدا میفرماید، یه وقتی من میگم توصیف میکنم یک بزرگی رو، میگم آدم کریمیه، خب کریم در حد من و او کریمه. یه وقتی خدای عز و جل میفرماید خلق رسول الله، نه خلقش، نه حقیقتش، خلق رسول الله خلق عظیم است. الله اکبر. اون وقت این رسول الله، اونجا امیر مؤمنان رسول الله رو توصیف کردند، نسبت امیر مؤمنان با رسول الله چه بود؟ چه بود؟ چه بود؟ نفسی، نفسی. یا علی لحمک لحمی، دمک دمی، روحک روحی، نفسوکه نفسی. ما اینجاش کار دارم، نفسوکه نفسی. نسبت رسول الله با علی ابن ابی طالب نسبت واحد است، یکی هستند، هر دو یکی هستند. وقتی در مباهله انفسنا و انفسکم گفتم پریشب نصارا هیز گردن کشیدن انفسنا با کی اومده؟ خودم میام خودتون بیاید. پس علی چی کار میکنه همراهش؟ انفسنا انفسکم. این نسبت علی است به رسول الله. امیر مؤمنان رسول الله رو معرفی میکنه، میگه خدا کهکشانها عظمتشون رو براتون یه شبی گفتم، آسمانهای هفتگانه رو بهتون اشاره داشتم عظمتشون رو چقدر بود عظمتشون. آسمان اول این بی نهایتی که ما میبینیم با تلسکوپ های 1000 سال دیگر هم بیان کشف بشند، همه آسمان اول هستند. خورشیدهایی که خورشید ما 1,000,000 برابر کره زمین است، خورشیدهایی در این آسمان اول کشف شده است چند میلیارد برابر خورشید ما. این عظمت ها همه آسمان اول است. آسمان اول در مقابل آسمان دوم باب علم رسول الله فرمود به اندازه یک نگین انگشتر است در یک صحرای بی انتها. این اندازه آسمان اول در مقابل آسمان دوم. این نسبت رو بگیرید تا آسمان هفتم بروید. خدا از هیچ یک از این آسمان ها و عظمت خلقت به خلق عظیم یاد نکرده است، اما بمیرم برای مظلومیتت. که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث رو به عمد از منابع سنی نقل میکنم، در منابع شیعه متواتر است، در منابع سنی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علیان عظیم عند الله، خدایی که همه خلقت جن و ملک جبرائیل و میکائیل آسمانهای هفتگانه و زمین عرش و کرسی به هیچ کدام نمیگوید عظیم، همشون خرد و ذلیلند در مقابل عظمت خدا. این خدا ده علی ابن ابی طالب که میرسه، پیغمبر میفرماید ان علی عظیم عند الله سبحانه و تعالی. ادامه حدیث رو خودم حالم بد میشه نمیتونم بخونم. اون عظمت علی ابن ابی طالب. این مقدمات رو برای چی میگی؟ امشب شب شهادت عقیله بنی هاشمه، تو رفتی سراغ پدر، عظمت پدر رو داری میگی. عظمت علی این شد. اعظم معجزات رسول الله چیست؟ علی ابن ابی طالب. هر عظمت، هر اعجاز، هر علم، هر زی علمی فرا میخواد بگیره از علی یاد میگیره. حقیقت قرآن چیست؟ و من عنده علم الکتاب چیست؟ علی ابن ابی طالب. چی کلماتی رو من بلغور میکنم، من بی سواد، شما به استماعتون میرسه. وقتی من عنده علم من الکتاب، کسی که نزد او علمی از کتاب بود، باید رفت در خونه جعفر ابن محمد صادق زانوی ادب زد، سوال کرد. او مفسر قرآنه، او مبین قرآنه، او مخاطب کلام وحیه. ابن رسول الله چقدر علم داشت؟ اون کسی که من عنده علم من الکتاب، نسبت به من عنده علم الکتاب، اون کسی که اون تخت بلقیس رو به کمتر از طرفت العین از اون سر دنیا به این سر دنیا حمل می کند، قرآن معرفی می کند. چقدر علم داشت؟ برای من و شما عجیبه. قرآن می گد عنده علم من الکتاب. آقا این من الکتاب چقدر علمه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن نسبت علم من الکتاب به اسم نسبت من عنده علم الکتاب، یعنی علی ابن ابی طالب، نسبتش بال پشه است که درون یک اقیانوس بخورد. چقدر آب به خودش میگیره بال پشه؟ نسبت حمله تخت بلقیس علم عنده من الکتاب، نسبت به علی ابن ابی طالب اینقدر با بال پشه ای که تو اقیانوس بخوره چقدر آب اقیانوس به خودش جذب کرده، او صاحب اون قدرت عظیم شده. تو چه میفهمی علی ابن ابی طالب من عنده علم الکتاب یعنی چه؟ تو چه میفهمی؟ من چه میفهمم که اگر معجزات انبیا و اولیا را همه را جمع کنیم، در نزد معجزات رسول الله قطره است در مقابل اقیانوس بیکران. اما در میان معجزات رسول الله که معجزه ای هیچ نبیی نداشته مگر اینکه خاتم انبیا اعظم و اشرفش رو داشته است و ما نمیدانیم برای ما نگفتند، در میان این شخصیت حالا کدام معجزه اعظم است؟ قرآن؟ خیر، قرآن بخشی از علی ابن ابی طالب است. همه معجزات رسول الله اعظمش اشرفش اسم بخوای روش بگذاری می شود علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب معجزه رسول الله. علی ابن ابی طالب عظیم عند الله. علی جان اسم این دختر رو چی گذاشتی؟ ما از بر شما تقدم پیدا نمی کنیم یا رسول الله، منتظر ماندیم شما تشریف بیارید، شما اسم بکنید. علی ابن ابی طالب در روایتی دیگر داریم، باید جا بیفته دی، حق مطلب باید ادا بشه. علی ابن ابی طالب در زیارت دیگری داریم، جایگاهش کجاست؟ رسول الله رو اگر پادشاه ملک و ملکوت ببینید و بگیرید که هست، صاحب مالا یورا و یارا، هر دو صاحب آن چیزهایی که دیده می شوند و نمی شوند، مالک همشون رسول الله هست. تو اون دعا، تو اون زیارت می فرماید رسول الله تاجی خداوند بر سر اونهاد به نشانه پادشاهی عوالم، تاجی که از نور او آسمانها و زمینها خلق شدند. عجب تاجیست او که من و تو که از این زمین هستیم عنصر وجودیمون از توفیلی و توفاله اوست. نام اون تاج چه بود یا رسول الله؟ هو علی ابن ابی طالب. اون تاجی که بر سر رسول الله هست علی ابن ابی طالب است. فرصت نیست، 20 تا از صفات امیر مؤمنان که نشنیدید رو لیست کردم، نمیرسم بگم. اون تاج سر رسول الله است. علی جان نام دختر رو من بگذارم؟ بله یا رسول الله. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. از کجا یوها؟ علمه شدید القوا. وقتی پیامبر دهان باز می کند، رسول الله نیست که حرف می زند، خداست که تکلم می کند بر زبان او. مقامات علی ابن ابی طالب رو فهمیدی؟ فهمیدی اعظم معجزات رسول الله کیست؟ فهمیدی تاج سر رسول الله کیست؟ فهمیدی علی عند الله عظیم؟ حالا بشنو و بفهم علی جان، من نام با مسما روی او میگذارم، هی زین و اب. این دختر تو علی جایگاه چیست، کجاست؟ این دختر زینت توست ای تاج سر رسول الله. اون گوهری که روی اون تاج می درخشد و زمین و آسمان رو روشن می کند این دختر است. هیه زین و اب، زینت پدر. پدر کیست؟ باید پدر رو بشناسی تا بفهمی زینت پدر یعنی چه. این مولود، این مولود شب شهادتش، این مولود شبی است که خدا رحمت کنه استاد ما رو. من سندی ندارم، کسی بعدن مؤاخذه نکنه، من نقل قول از استاد خودم میکنم. میفرمود روز شهادت زینب کبرا در عرش و در بهشت، همچنانی که در روز عاشورا مجلس ماتم برپا می شود، روز شهادت زینب هم مجلس ماتم برپا می شود. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند در جایگاه قدس، در بارگاه قدس که جای ملال نیست. سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، نه از شهادت حسین، از شهادت این دختر، این مولود علی و فاطمه. خدا رحمتش کنه میفرمود شروع میکنن به عزاداری مثل فردا که من و تو سر کار و کاسبیمون غافل از همه جاییم، آرام نمیشون، ظهر میشه، هی ملائک میان میگن بسه، آرام بشید. در ماتب زینب کبرا مصیبت های از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام رو هی مرور میکنن، زجه میزنن ملائک، آرام نمیشوند. کی آرام میشوند؟ داریم که فرمود خداوند شبهی از مهدی را به آنها نشان میدهد، میگوید آرام باشید، به زودی انتقام این بیبی رو توسط این آقا مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگیرم. اون شبه رو اهل بهشت، اهل عرش که میبینند، وعده خدا حتمی است، آرام میشوند. دور هم نشستیم، برای کی مقامه عزا کنی؟ یه خواهری هم داشت حالا تو کربلا امام حسین، این خواهرم همراهش اومد. خیر، پای درس یکی از مراجع عظام تقلید بودم، فرمودن در یک اربعینی، من این رو در روایات دیده بودم جرأت نمی کردم بگم، فرمودند از شهادت حسین ابن علی در گودال قتلگاه تا انتقال مقام حجیت الهی به زین العابدین در غروب عاشورا 2 ساعت گذشته. 2 ساعتی که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. سوال شد این 2 ساعت تکلیف چه بود؟ امام حسین سر از بدنش جدا شده، روی نیزه رفته، علی ابن الحسین بیهوش در خیمگاه، تکلیف حجیت خدا چیست؟ لنگر زمین و آسمان چه می شود؟ فرمودند اون 2 ساعت زینب کبرا حمل کرد حجیت خدا را، از سید الشهدا به امانت گرفت تا علی ابن الحسین در خیمه به هوش آمد، به امام سجاد منتقل فرمود. اون وقت امام سجاد آمد بیرون، زد روی زمین، آرام باش، انا حجت الله. در شام عزای این شخصیتی، او را مثل من و خودت نبینی، یه زنی بود ستمکش تو کوفه و تو شام و اینها، خیر، مقامش اون مقامه، این زینت علی ابن ابی طالبه، با من و شما نسبتی ندارد. او کرشمه ای بیاید رب جلیل کن فیکون می کند خلقت را. 2 ساعت مقام حجیت داره، لنگر زمین و آسمانه. همین جا تمام شده. خیر، حق حیات به گردن حجت الله دارد. اگر زینب کبرا نبود که وقتی وارد خیمه شدند به شمشیر دستور داد سر از علی، بدن علی ابن الحسین جدا کنید، خودشو انداخ رو بدن آقا، گفت اول سر از بدن زینب جدا کنید بعد از این، نمیگذارم. هرچه تازیانه زدند بدنش سرخ شد، بدنش کبود شد، از روی علی ابن الحسین بلند نشد. حق حیات به گردن کی؟ به گردن کی؟ یک نفر رو حیات بدی، از مرگ نجات بدی، زندش بکنی، حفظش بکنی، مانند این است نزد خدا همه خلق رو احیا کردی. یک انسان عادی رو اگر کسی حجت خدا رو نجات داد، حق حیات به گردن حجت خدا پیدا کرد، چه آبرویی در نزد خدا دارد. باب الهوائج است گرفتارها. این زن و بچه رو به دندون گرفته از کربلا تا کوفه، در مجلس اون حرامزاده ابن زیاد دو مرتبه قصد کردند علی ابن الحسین رو سر از بدنش جدا کنند. انقدر تازیانه خورد، انقدر سنگ خورد، سرش شکست، دستش شکست، بازوش کبود شد، دست از علی ابن الحسین بر نداشت. همه کم می آوردن، بی بی زینب مثل کوه ایستاده بود، این کاروان رو مدیریت می کرد. سر دسته این کاروان علی ابن الحسین، حیاتش رو وام داره ایشون. بی بی زینب که تو عاشورا خنجر به هنجرش نیامد. چرا طبق این نقل ها حد اکثر یک سال یا دو سال بعد عاشورا زنده است؟ چون همه خودشونو خالی میکردن، زجه میزدن، گریه میکردن. بی بی کوه مثل کوه، هی ریخت خودش. فجعه کرد، سکته کرد. تو زندان کوفه دو مرتبه قصد کردن علی ابن الحسین رو به شهادت برسونن، اومد همین داستان، له شد، کوفته شد، نگذاشت دستشون به حجت خدا برسه. تو مسیر همینطور 20 مرتبه قصد کردن سر از بدن علی ابن الحسین جدا بکنن، سفره هدایت و عطرت جمع بشه. تنها کسی که جلو می انداخت چوب می خورد، تازیانه می خورد، سنگ می خورد، فوش می خورد، دختر علی مرتضی بود. تا مجلس یزید ملعون اون ماجراها اتفاق افتاد. وقت این بی بی یه وقتی کسی نمی دونه مواجه میشه با یه حقیقتی کنار میاد. عمه جان انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، من و شما 80 سال زانو بزنیم نزد عالم، آیا حرفی از علم به ما برسد یا نرسد؟ او حجت خدا یعنی زبان خدا میخواد معرفیش بکنه، میگه تو عالمه ای هستی، عالمه نه متعلم، عالمه ای هستی که معلم نداشتی. تو مستقیما علم رو از منشأش گرفتی، از سرچشمش گرفتی. اون دختری که شیر از فاطمه زهرا بنوشد، از زلال علم الهی نوشیده است. این زینب کبراست، اون زینبی که حد عقل، حد انسان‌ها، ارزش هر انسان در نزد خدا به اندازه چیست؟ به اندازه عقل اوست، به مقداری که عقل داره. برادر، معیار در دین ما اینه، نگاه نکن به نماز و روزه مردم گول نخوری. ائمه مختلف فرمودن به عقل مردم نگاه کنید، وزندهی کنید، امتیاز بدید. عقل در هر آدمی یه جو، یه خردل، یک ارزن است. اما به بی بی زینب که میرسد، علی ابن الحسین زبان خدا میفرماید عقیلت و بنی هاشم، همه عقل بعد از علی جمع شده در تو، در یک زن. انت عقیلت و بنی هاشم عالمتون غیر معلمه فهیمتون، فهیمتون کو فهم، کی فهم داره که بفهمد فهیمه یعنی چه؟ من اسم دخترمو فهیمه میگذارم برای اینکه اسمش قشنگه. کو فهم، انت فهیمتون غیر مفهمه، تو از یک سینه فاطمه علم نوشیدی، از سینه دیگر فاطمه فهم نوشیدی، شدی عالمه غیر معلمه، فهیمه غیر مفهمه. این عالمه، این فهیمه همه این ماجراها و شکنجه ها رو از قبل علم دارد. اون زمانی که در کوفه امیر مؤمنان وارد خانه شد، دید بی بی زینب درس داره، خانوم های بنی هاشم نشستن، حضرت زینب دارن تفسیر قرآن میگوین. تا امیر مؤمنان وارد شدن، بلند شید برید، آقام اومده، تاج سرم اومده، میخوام از بابام پذیرایی بکنم. بلند شدن، حضرت وارد شدن، دخترم چه می کردی؟ با اجازه شما یه درس تفسیری داشتم، در راجب قرآن داشتم صحبت می کردم. دخترم به کجای قرآن رسیدی؟ به سوره مریم بابا جان. به کدام آیه رسیدی؟ آیه اول رو شروع کردیم، کاف ها یا عین صاد، حروف رمزی قرآنه. دخترم معنای این آیه رو میدانی؟ بابا جان در مقابل شما من سکوت میکنم، من گوش محضم، شما بفرمایید. رفتی یه لیوان آب ورده دست بابا بده، بابا تشنگیش برطرف بشه، یه وقتی چانه های بابا شروع کرد به لرزیدن. دخترم زینبم کاف اشاره دارد به واقعه کرب و بلا. ها اشاره دارد به هلاکت برادرت حسین و فرزندان تو و فرزندان برادر برادر زاده ها، اربن اربا جلوی چشمان تو می شود. یا اشاره دارد بابا جان به اون ملعون ازل و ابد یزید ابن معاویه که به دستور او سر از بدن فرزند من جدا می شود. این بابا جان اشاره دارد به آتش تو، آتش حسین، آتش بچه های تو در صحرای کربلا. صاد دخترم این حرف مخصوص توست، تو باید صبر کنی. این صاد در قرآن صبر زینب است، در شأن او اینطور آیه نازل شده، نه تو او را میتونی بشناسی نه من. اون صبر چه صبری بود؟ عرضم تمام، اون همون صبری بود که وقتی که ندا بلند شد حسین بیا بدن پسرت علی اکبر رو اربن اربا، اربن اربا یعنی با چاقو برداشتن بدن علی اکبر رو قیمه قیمه کردن. دیدی قصاب میخواد گوشت برای خورش قیمه تکه بکنه چگونه میکنه؟ با بدن علی اکبر امام حسین این کار رو کردن. وقتی سید الشهدا اومد دماغش، لا اله الا الله، دماغ سید الشهدا تیر کشید، داشت سکته میکرد، بی بی زینب اومد زانوانش رو زد به زانوی سید الشهدا بالا سر علی اکبر. برادر آرام باش، تو حجت خدایی، صبر کن. دید امام حسین داره سکته میکنه، انقدر با برادر ناز کشید و حرف زد تا سید الشهدا آرام شد، نطقش باز شد. خواهر ببین با علی اکبر اشبه للناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله چه برخوردی کردم. میخوام صبر زینب رو بگم، اینجا بود نه، همین زینب امام حسین رو سر سالم بلند کرد، به خیمه آورد، جوونای بنی هاشم رو فرستاد یه تکه بوریا ببرید بدن علی اکبر رو بیارید. لحظه ای دیگر خبر رسید، زینب دو پسرت قطعه قطعه شدن، حتی از خیمه بیرون نیامد، صبر کرد. خانم چرا بیرون نمیای؟ نمیخوام چشمم تو چشم برادرم حسین بیفتد، یه وقت سید الشهدا از من خجالت بکشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، اللهم عجل ولیک الفرج
الفرج والعافیت و النصر و من علینا به طول بقائه بار الله ما را ببخش و بیامرز اموات گذشتگان ذوی الحقوق شهدا امام شهدا همه را سر سفره رحمتت میهمان بگردان توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور زیر سایه مقام ولایت به همه ما عنایت بفرما رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.